بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو تصادم خوران فماتا فلورست کل واحد منهما نصف دیتهی و یسقط نصف لاستناد موت کل منهما الى سببین. بحث ما در مورد مسائلی نسبت به مورد و موضع دیه بود. 5 تا مسئله مطرح شد، درسته؟ مسئله ششم یا هفتم؟ مسئله ششم در مورد برخورد طرفینی هست. دیروز این بود که یک نفر با دیگری برخورد میکرد، که یک نفر میشد صادم، دیگری میشد چی؟ مصدوم. در ما نحن فی، هر کسی از جهتی صادم هست، یعنی برخورد کننده هست، و از جهتی مصدوم هست. مثلا دو نفر با همدیگه تصمیم میگیرن که با سرعت تمام با ماشین به همدیگه شاخ به شاخ بشن، یا دو نفر تصمیم میگیرن که خودشون دوتایی با مشت همدیگه رو بزنن، همین مسابقه های بوکسی که میذارن به صورت چی میگن، بوکس آزاد. این مسئله رو در کتاب های مختلف، حتی در بساب منهاج و صالحین آقای خویی یا مبانی تکملت المنهاج، در لمعه، شرح لمعه، مسالک، همینجوری پراکنده بحث کردن. فروعات مختلف، مسائل مختلف، حالات مختلف، کیفیات مختلف، همه رو بحث کردن. اما من هرچی فکر کردم، خب وجهی نداره که طرح بس به این کیفیت باشه سلام. لذا باید خوب گوش بدید که این مسائلی که میاد در ادامه رو من ملحق به این مسئله کنم. ببینید، دو نفری که با هم برخورد میکنن، یا هر دو حرن یا هر دو عبدن، یا یکی حر دیگری عبد، هر دو عاقلن، یکی عاقل یکی دیوانه، هر دو دیوانن، هر دو بچن، یکی بچه یکی بزرگساله، هر دو سوارن، یکی سواره یکی پیاده، هر دو پیاده، این همه شقوق مسئله. یکی ضعیفه یکی قویه، یکی وسیله نقلیش مستحکمتره مثل پراید، یکی وسیله نقلیش مستحکم نیست مثل بوگاتی. پراید خیلی قوی تر. همه این صور میاد، در همه این صوری که الان میگم بنویسید، عبارت مسالک هم میگم که یه پاراگراف به این صور اشاره کرد حدودن، در همه این صور ضابطه و ملاک یه چیزه، یا این خسارت، این مرگ مستند به هر دو، یا مستند به احدهما هست. یکی میمیره یکی زنده میمونه، یکی خسارت میبینه دیگری خسارت، هر دو میمیرن، قصد کشتن هم دیگر داشتن، عملشون به گونه ای بود که یقتل و غالبن، قصد نداشتن، قصد فعل هم نداشته، برخورد تصادفی بوده، مثل اینکه شما تو تاریکی، اون بنده خدا هم تو تاریکی داره میاد، مستقیم سر به سر میخورید، سرتون میخوره به همدیگه میمیرید، میشه قتل خطایی محض. ضابطه تو اینا همه یکیه، فقط چند تا قاعده هست، این قاعده ها رو باید یاد بگیریم. یک، قبلا گفتیم این قاعده رو، هرگاه انسان بر اثر یک عملی از دنیا بره. اگر نصف کارو خودش انجام داده باشه، نصفشو دیگری انجام داده باشه، در چنین مواردی نصف دیه ثابته برای هر کدام، چون در حقیقت دو سبب برای موت وجود دارد. اهل سنت در اینجا میگن نه، دیه کامل ثابت. دو، در بحث عبد و مولا، اینم قبلا گفتیم، دیه عبد بر عهده چیه؟ خودشه. مولا مسئولیتی قبلا میگفتیم تعلقت به رقبتهی، عهده خودشه. لذا اگر دو تا عبد با همدیگه برخورد کنن، یکیشون بمیره، نصف دیهش که پریده، چون خودش اومده با این آقا جنگیده، با همدیگه برخورد کردن، باعث مرگ خودش شده، نصفش که پریده، نصف دیگهش به کی مربوطه؟ نصف قیمت عبد، چون دیه عبد چی بوده؟ قیمتش بود، قبل اینم داشتیم، به عهده این عبدیه که زنده، مولا کاره نیست، چون مولا ضامن جنایات عبدش نیست. خب حالا این عبده هم اگه بمیره چی؟ تساقطا، این به اون در، این مرده، اینم مرده. دو تا حر، دو تا انسان حر، عاقل، بالغ، با همدیگه تصمیم میگیرن که با مشت همدیگه رو بزنن، هر دوتا میمیرن، بر اثر مرگ هر کدام قصاص ثابت میشود، اما چون که جانی کشته شده مثل مجنون علی، قصاصی ثابت نیست، یعنی موضوع برای اجرای قصاص باقی منتقل به دیه میشه. حالا که منتقل به دیه میشه، چقدر دیه ثابت میشه؟ نصف، هر کدام نصف دیه شون پریده، نصفش باقی، این نصفش هم با هم چی میشن؟ تساوی، مگر اینکه یه طرف دیهش با این ولی فرق کنه، مثلا یه طرف عبد، یه طرف حره. درسته؟ اگه عبد و حر همدیگه رو بزنن بمیرن، فرض کنیم نصف دیه حر مثلا بشه چی؟ 50 میلیون. قیمت عبد بشه چقدر؟ قیمت کلش 50 میلیون، نصف قیمتش میشه چی؟ 25 میلیون. الان در چنین مواردی تساقط معنا ندارد، باید از اموال عبد اگه وجود داشته 25 میلیون به ورثه حر داده بشه. یا دوتا حرن، یکی از این حرا قبلا توی ماجرا دستش قطع شد، نصف دیه آدمی رو گرفته، چون کسی که قبلا به ازای دستش پاش نصف دیه رو گرفته، تمام دیه رو گرفته، دیگه دیه براش باقی نیست، چون بدن انسان محل کسب درآمد نیست. کامل بگیرم دیگه چی بهش تعلق نمیگه، نصفش، نصفش نه، نصفش گرفته. تو قصاصش نه، چون ان نفس و به نفسه، قبلا داشتیم قصاص تبعوض نمیشه، ولی دیه چی میشه؟ تبعوض میشه. اگه 50 قبلا نصف دیه رو گرفته بوده دستش، نصف رو گرفته به خاطر پاش، الان کشتنش فقط قصاص داره، دیه دیگه نداره، که شده چون قبلا گرفته دیگه دیه نداره، خطا باشه دیگه دیه نداره. البته مجازات میتونه حاکم چیکار کنه؟ تعیین کنه در جای شما آمدانه بری طرفو بکشه. چون نصف مسئولیت به خاطر اقدام خودش بوده، هر جایی که انسان خسارتی برش عارض بشه یا مرگی برش عارض بشه، دو تا سبب با هم جمع بشن، هر سببی نصف مسئولیت رو داره، نصفش خودش داره، نصف مسئولیت طرف مقابل. قبول کرد که با هم مشت بزنیم دیگه، گفت من مشت بزنم، تو هم مشت بزن، همزمان مشتن، دوتای هم مردن. الان جنایت رو نصفش خودش مسئوله، نصفش طرف مقابل مسئول، مبارزه از همین قبیل میشه، اقدام خودش کرده دیگه، خودش باعث شده این کار انجام بشه. مضاف بر این که اصلا سببیتشون دو طرفه دیگه، هر دو هم سبب هم مباشرن. دو تا فعل انجام شده؟ نه، مشارکت نیست. دو تا فعل انجام شده به صورت مشارکت. مگه دو تا فعل میشه نمیشه؟
شما گفتم من شما میزنم، شما منو گفتم من تو میزنم،
هر دو هم قبول کردیم، هم دیگه رو زدیم. کشتن من یکی به خاطر این بودی که خودم اومدم وسط میدون.
هیچی دیگه
نداری؟ هیچی دیگه نداری که نه، اون قاعده اقدامی که میگن که کامل از بین نمیبره که، به اندازه اقدامم از بین میره، اقدام من نصف بوده.
اقدام شما گفتی که منو بزن،
فرض اینه که دو تای مرد اینا رو که دیگه نگفتم، من اونجا نبودم. چی گفتن که اون روز که دعواشون شد من نبودم، رفته بودم شمال. صحبت سر اینه که دو تا سبب داریم و نداریم برای تحقق مرگ من. دو سبب داریم، یکی این که خودم وارد میدان شدم، دومی که اون منو زد. مطابق قواعد در هر موردی که دو سبب برای تحقق موت باشد، نصف دیه به خاطر اقدام خودت میپره، نصف دیگه باقیه. قبلا این قاعده رو داشتیم.
این دو سبب اگه در کنار هم باشن،
اون میشه مشارکت، میشه یه سبب. اون میشه یه سبب. یه دو سبب داریم میبینیم. اون که شما داری میگی میشه یه سبب. یه سبب نیست که، اگر من نبودم خودم قبول نمی کردم، اون آقا مش نمی زد، مرگ محقق نمی شد. من خودم استادم، ایشان هم مشت زد، مرگ محقق شد. من اگه قبول نمی کردم مرگ محقق نمی شد، ایشون مش نمی زد، مرگ محقق نمی شد. پس این موت برخواسته از دو سبب است، استادگی من، ضربه ایشون. دیگه خیلی واضحه، دیگه چیز سنگینه نیست که. در هر موردی که دو سبب باشه دیگه تنصیف میشه. آره دیگه، قبلا یه بار اشاره کردیم، همین سوره کنا گفتیم، تو جزوه داشتیم، تو بحث قصاص داشتیم که نصفش میشه ثابت میشه. کجا؟ اونجایی که شخصی برای این که قصاص عضو کنه زیاده روی میکرد، منجر به چی میشد؟ قصاص نفس میشد. در اونجا میگفتن اگر میخوای قصاص نفس کنی بکشش، اگر میخوای دیه بگیری نصف میتونه بگیری، چون نصفش به حق بوده، نصفش نابحق بوده. دستشو میخواست قطع کنی به حق بوده، ضربه محکمی که زدی از دستش هم قطع کرده، پهلوی طرف هم گرفته، نابحق بوده، لذا نصف دیه ثابت بوده. هر دوتا هم دیگه، فاعل به من انجام دهنده کار نیست که، من سبب در بحث های ما،
سبب مرگ
استادگی خودش و ضربه. اگه وای نمیستا ضربه باز کشتنش نمیشد. لذا اگر کسی به شخصی اعلام کنه، الان با ایشانا بعدن جلوتر میخونیم، هزار کنه به قول من، بگه آقا مواظب باش، آقا مواظب باش، میخوام شلیک کنم، طرف میگیم بکن، من تکان نمیخورم. میگه آقا مواظب باش، میخوام شلیک کنم، مثلا یه دستگاهی رو امتحان میکنه، که طرف کنار نمیره. در اینجا نصف مسئولیتش به خاطر اون خریت خودشه، میتونست بره کنار پناه بگیره، پناه نگرفت. مثلا تو این مانورایی که الان میخواد خمپاره پرتاب کنه، اعلام میکنه که آقا کمین بگیرید، یکی کمین نمیگیره، مقاومت میکنه. اگر کمین میگرفت کشته نمیشد، حالا که کمین نگرفته باعث چی شده؟ کشتن شده. خب اشکال نداره، اما اذنی که به قول شما اصلا اذن نمیخواد کلا، هر اصلا باز متوقع بر اذن نیسته. آره اگر اذن بخواد بده به معنی ابراء کل چیز، ابراء کل دیه، نه دیگه، چون که مطابق قواعدی که تو فقه میخونن، انسان ولو با اجازه دیگری نمیتواند بر دیگری جنایت عارض کند. حرمت داره دیگه، تو دیش بحثه، قبلا داشتیم تو عبارت ایشون میگفت نداره، ولی بحثه، اصلا کاری با ابراش ندارم، فعلا ما با اجتماع سببه این کار داریم. حتی دوتا کور به هم برخورد کنن باعث مرگ هم دیگه بشن، در اینجا میگن اجتماع سببه این شده. یعنی برخورد کوری با کور دیگر باعث قتل شده، هر دو وجود دارد. یعنی این دوتا اگه نبودن قتل محقق نمیشد. بعد تو قانون، حالا اگر فرصت شد موارد چه میگم، راکب باشه، راکب تسلط داشته باشه، راکب تسلط نداشته باشه، سوار اسب میشی، درسته، در میدان مسابقه هستی و هم علم دارن که احتمال برخورد تو این میدان با همدیگه زیاده. خب شما آدمی هستی مسلط و از سواری هستی، یه موقع مسلط نیستی، میدونی هم مسلط نیستی، میدونی اینجا به هم برخورد میکنه و این برخورده باعث کشتن میشه، قتل عمده. میدونی مثل کسی که سوار ماشین میشه گواهی نامه نداره، میدونه که تسلط به ماشین هم نداره، یعنی گواهی نامه که نداره، میدونم که رانندگی بلد نیست، میدونم که این مسیر مسیر خطرناکی هست، چنین شخصی وارد جاده بشه به وسیله نقلیه دیگه بزنه، قتل چی میشه؟ ام صرف عدم گواهی نامه نه، اینا رو همه رو بدونه. میدونه طرف ازش سوال میکنه، میگه خب چند روز تو بعد سوار ماشین شدی؟ والا من اولین بارم بود. خب تو چیکار داشتی تو اتوبان اومدی؟ مگه نمیدونستی اینجا خطر بالا؟ میگه میدونستم، اتفاقا بابام بهم گفته بود که ببین اینجا بری تصادف کردی، بالاخره خودت میدونی. یعنی میدونسته، عالم بوده، آگاه. همه این صبر رو بحث کردن تو قانون مجازاتم حدود 4-5 تا ماده به همین بحث فعلی ما مستقیم مربوطه، 2-3 تا ماده هم که قبلش بحث کرد غیر مستقیم مربوط، همش به همین بحثی که الان میگیم هست. اما من صحبتم سر اینه که اصل بحث گم نکنید، صحبتم سر اینه که بحث کردن اینا به صورت فرع مستقل، فرع مختلف، فرع اصلا اولین بحث، دو انسان حری که عاقل و بالغ هستن با هم برخورد کنن. حالا حکمش چی میشه؟ قاصدن، آمدن، دو انسان عاقل و بالغ با هم دیگه تصمیم میگیرن که با هم برخورد کنن، حالا بدون وسیله نقلیه، بدون اسب و الاغ و بدون ماشین. حالا حکمش چی میشه؟ خب اگه قصد قتل داشتن قتل عمد، قصاص چون برای دو طرف ثابت میشه موضوع برای اجرای قصاص نیست، ساقط میشه، منتقل به دیه بشه، نصف دیه هر کدوم که به خاطر اینکه خودش اقدام کرده پریده، نصف دیگه باقی میمونه. دیه رو باید کی برداخت کنه؟ ورثه دو طرف، چون ورثه نصفه رو بخوام بگیرم باید نصف بدن، چه کاریه؟ همونجا چی میشه؟ تقاصا، تعبیر اینا تساقطه. خب در یه جا تقاص صورت نمیگیرد، در جایی که دیه یه طرف چی باشه؟ بیشتر باشد. مثل این که این طرف مقابل قبلا به خاطر اینکه دستشو قطع کرده بودن نصف دیه رو گرفته، الان نصف دیه چقدر میشه؟ 1/4. یعنی اگه 100 میلیون بود برای این میشه 50 میلیون، برای این میشه چقدر؟ 25 میلیون، چون 50 میلیونش قبلا گرفته. در اینجا تقاصی صورت نمیگه، این طرف مقابل که الان 50 تا که هیچی، با اون 25 تاش با اون 25 تا میپره. خانواده این مقتولی که دیش 25 میلیونه باید 25 میلیون به کی بدن؟ به طرف مقابل بدن، چون دیه او چیه؟ بیشتر. حالا همین قضایی ها رو شما بیاید در مورد سواره پیاده کنید. سواره، دو نفر سواره بر اسب به همدیگه زدن، خودشونم مردن، اسباشونم مرد، همین بحثا باز پیش میاد، نصف دیه هر کدام میپره، نصف قیمت اسبا هم میپره. اگه چیزی باقی مون باید پرداخت بشه، چیزی باقی مون چیزی برای پرداخت نه. فقط یه ریزکاریایی داره که تو عبارت همینجوری که الان دارم میگم میگه، مثلا اگه دیه بر عهده عاقل ثابت بشه تقاص معنا داره، تساقط معنا داره. دو نفر بدون اینکه قصد داشته باشن، یا سبی هم، چون که عمد و سبی خطاون، دو تا بچه، این دو تا بچه به همدیگه میزنن خودشونو و باعث چی میشن؟ باعث مرگ همدیگه میشن، قتلشون خطای محضه. دیه خطای محض بر عهده عاقله هست، عاقله بعضی وقتا ورثه نیست، عاقله خیلی وقتا اتفاقا ورثه نیست. الان مثال میزنم، این بچه یک مادر داره، یک پدر داره، یا بگیم پدرش مرده، یه مادر داره و یه دونه برادر داره. الان ورثه این بچه کیه؟ مادر و برادر. آیا نوبت به عمو و پسر عمو میرسه؟ اما عمو و پسر عمو عاقلن، پول از جیب کی میره؟ از جیب عمو، پسر عمو، پدری. عاقل، اون طرف هم اینجوری فرض کنید، اون بنده خدای مقابل هم که مرده، عرضم به حضور شما، اونم یه مادر داره یه برادر داره، پسر اموها و اموهای اینور پولو که میدن نصف دیه رو باید به کی بدن؟ باید بدن به مادر و بچه اینور. اینوریان باید به کی پول بدن؟ به مادر. یعنی هیچ چیزی تو جیب عاقله ها نمیخواد برد، یعنی اینجا تساقط معنا نداره. بله اگر وارث همون عاقله باشد، اگر وارث همون عاقله باشد، در همین مثالی که زدیم، برادری نداره، مادری و پدری هم نداره، میره طبقه دوم، عموها و پسر عموها. وارث کیه؟ عموها و پسر عموها. عاقله کیه؟ عمو. اون طرف هم وارث همینه، عاقله هم همینه، در اینجا تقاس میشه. به تعبیری اگر اونی که پول پرداخت میکنه با اونی که پول دریافت میکنه مشترک باشه، تقاس معنا داره. مشترک نباشه، تقاس معنا نداره. چیکار کنن؟ خب اگر تو جیبش بره دیگه، اگه تو آب و قال بره نه دیگه، مالی ملک این نشده. اگه ملک این بشه باید دیونش پرداخت بشه. ها؟ اشکال هر جایی که تقابل نباشه باید پول پرداخت بشه و تقاس معنا نداره. اون طرف طلبکارا میبرن، اینور خودشون میبرن، اینجا تقاس معنا نداره. قاعده‌هاش همه کلیه هست، یعنی چیزی نداره. که من تعجب از مرحوم شهید ثانی میکنم که با اینکه اول میاد یه پاراگراف صور رو ذکر میکنه، باز همه یه صور رو فر 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 تا آخر ادامه میده. خیلی هاش هم تکراریه. بنویسید چه مسئله ششم برخورد طرفینی منجر به خسارت یا مرگ. خب سر خط بنویسید. بحث در مورد این است که اگر دو نفر با یکدیگر برخورد نمایند به گونه ای که باعث حصول خسارت یا وقوع قتل گردد، میگول حکم آن چه می باشد؟ علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید. مسئله مذکور مشتمل بر صور متعدد و فروعات مختلفی می باشد، مانند این که هر دو طرف عاقل و بالغ باشند یا هر دو طرف عاقل و بالغ نباشن، و مانند این که هر دو طرف حر باشند یا هر دو طرف حر نباشند. این قسمت دوم دو تا حالت داره. هر دو تا شاه، هر دو طرف حر نباشن، یا جایی که هر دو عبد باشن یا یکی حر باشه عبد باشن. قسمت اول هم همینه. هر دو طرف عاقل و بالغ باشن اینور، هر دو طرف عاقل و بالغ نباشن مشتمل بر چهار صورت میشه. یکی عاقله دیگری عاقل نیست، یکی بالغ دیگری بالغ نیست، هر دو نابالغ هستن، هر دو عاقل هستن، هر دو دیوانه هستن، فهم صور مختلف داره. و مانند این که هر دو سواره باشن یا هر دو سواره نباشن. و مانند این که هر دو از روی قصد و عمد با یکدیگر برخورد می نمایند یا از روی قصد و عمد نبوده است. و در تمام صور مذکور یا قصد قتل داشته اند و یا آلت غالباً کشنده بوده است. گفته مشت بزنیم هم دیگر، نگفته دیگه بیا تو گیجگاه من بزن که. و یا قصد قتل نداشته اند و آلت غالبا کشنده نمی باشد. لذا مسئله مذکور در قالب فروعات مختلف با کیفیات مختلف، فروعات هور هور، عبد عبد، هور عبد، سبی عاقل، عاقل مجنون، کیفیات مختلف سواره پیاده و چی گفتن دیگه. لذا قابل طرح می باشد و در بسیاری از کتب فقهی هم بیلگول این مسئله در قالب فروعات مختلف بیان شده است. ولیکن اینه پس بنویسید به همین جهت، باید شارح رو بگم بنویسید، به همین جهت شارح در مسالک جلد 15 صفحه 336 در ابتدای مسئله و در مقام تحریر محل بحث به صور مختلف آن اشاره نموده و سپس به صورت مستقل این فروعات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. نقطه ادامه شد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند اذا استدم، باب افتعال، تای باب چی میشه؟ تبدیل به تای دستدار میشه. وقتی که صاد با تا جمع میشه تبدیل به چی میشه؟ تا میشه. اذا استدم اسنان، ما میتونیم بگیم اذا تصادم، اذا استدم اسنان فلا یخلو اما ان یکونا حرین او عبدین او به تفریق، هر دو حر باشن هر دو اب باشن، یکی هور باشه دیگری اب. نقطه ویلگول بذارید. ثم اما ان یکونا راکبین او ماشیین، هر دوتا سوارن هر دوتا پیادن، او به تفریق. خوب میشه چند تا؟ نه تا. بذار میگه و علت تقادیر تسعته، و علت تقادیر تسعته، اما ان یموتا، هر دوتا میمیرن، او یموتا احدهما، یکی میمیره یکی زنده میمونه، خسارت میبینه یا خسارت هم نمیبینه، او یحصلو به ذالکه جنایتن، یحصلو به ذالکه جنایتن به غیر الموت، هر دوتا میمیرن یا یکی میمیره اون یکی زنده، هر دوتا خسارت فقط میبینن، یکی میمیره دیگری خسارت میبینه. نقطه ویلگول. ثم اما ان یقصدا التصادم، او احدهما، یکیشون قصد برخورد با دیگری داشت اما دیگری اصلا تو این حال و هوا نبود، او لا یقصدا، به انکانا فی ظلمتن او اعمیین، اعمیین اعما، ظلمتن یعنی تاریکی، آقا این دوتا تو تاریکی بودن اصلا حواسشون نبود با هم، مثل این وسیله های نقلیه که تو مه با هم چیکار میکنن؟ برخورد میکنن. لذا اگر کسی تو جاده که مه بره و میدونه که اگر بخواد خط اون طرف بره ماشین بیاد نمیبینه، اون از مصادیقی که یقتل چی؟ غالبا. اگرچه متاسفانه تو رسیدگی ها تصادف و ما چی میبینیم؟ تصادف میبینیم. در بعضی از موارد بعضی از تصادف ها تصادف به معنای شبه عمد و خطا نیست. خیلی واضحه که معنی شبه عمد و خطا نیست. مثل اینکه شما الان توی عرض خیابون ماشینت اینجوری گذاشتی دوره یه پیچ، درسته؟ این میشه بحث و مانعه میشه که دیروز خوندیم، عمدن گذاشتی که وسیله نقلیه که میاد دوره پیچ باش برخورد کنه منحرف بشه. این کار شما کار چه؟ عمدیه دیگه، باعث قتل عمد میشه. و علا تقدیر القصده، اما ان یکون الاستدامو، اما ان یکون الاستدامو مما یقتل غالبا اولا. بعد مرحوم شهید ثانی میگه مصنف بعضی از این صورت ها رو گفته، متاسفانه بقیهش بعضیش نگفته، من بقیهش هم براتون میگم. الان شروع میکنه فر فر جداگونه چیکار کردن بررسی کردن، اصلا نیاز نیست. و جالب اینه که این آقایونی که جدیدن بحث کردن تو دیات و قصاص اینا رو جدا کردن. اگه وقت میخوایم پر کنیم خوبه، میشه یک 40 جلسه مسئله اول دو انسان حر عاقل بالغ پیاده با هم برخورد و هر دو بمیرن، مسئله دوم دو انسان حر عاقل و بالغی با هم برخورد کنن که پیاده بودن، یکیشون مرده دیگری خسارت هم ندیده نمرد، مسئله سوم دو انسان حر عاقل و بالغ با هم دیگه برخورد که هر دو پیاده بودن، یکیشون مرده یکیشون خسارت دیده، مسئله چهارم دو انسان حر عاقل و بالغ با هم برخورد کردن هیچ کدامشون نمردن یکیشون خسارت دید، مسئله ششم همین جوری با هم برخورد هر دو خسارت دیدن، خسارت یکی خوبه، یکیشون ضعیف بوده تنومند بوده یکیشون قوی بود. خب اینا بس کردن. خب انسان عاقل و بالغ و حری بودن، قصد هم داشتن، هر دو سواره بودن، یکیشون سواره بوده یکیشون پیاده بوده. اونی که سواره بوده مرده، اونی که پیاده بوده خسارت دیده. اونی که سواره بوده خودش مرده، ماشینش مشکلی پیدا نکرده، ماشینش هم خسارت دیده، همه رو بس کردن که میگن هم باید دیه ماشین رو بده، خسارت ماشین رو بده، هم خسارت. همه خب ضابطه مهمه دیگه. بنویسید ولیکن آره، این برمیگرده به اون عبارت بالا که گفتیم غالبا فقها این کارو کردن، مثل مرحوم شهید بیان ایشونه گفتیم، ولیکن به نظر میرسد طرح این فروعات متعدد و بررسی هر یک از آنها به صورت مستقل ثمره ای غیر از ممارست و تمرین بلگول ندارد، چون بعد از مشخص شدن ضوابط در ما نحنفی بلگول حکم هر قسم مشخص می‌گردد، لذا لازم است برای روشن شدن حکم فروع مذکور ضوابطی که در ما نحنفی لازم است بیان گردد، و آن ضوابط عبارتند از یک، من میخوام ضابطه هاشو بگم، دو موردم تطبیق بدیم. یک، همانطور که بیان شد زمانی مسئولیت حقوقی یا کیفری متوجه شخصی می باشد که عمل مذکور قابل اسناد به او باشد و اسناد آن عمل به او محرز باشد، لذا در گذشته بیان شد که در ماده 500 قانون مجازات اسلامی آمده است در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، بلکه زمان منتفی است. اولین چیزی که لازمه اینه که باید چی باشه؟ اولین چیزی که لازمه باید این عمل منسوب به این شخص بشه، قابل انتصاب بهش باشه و این انتصابش هم محرز باشد. اگر بر اثر عوامل قهری پیش بیاد، مثل اینکه شخصی داره توی مسیری میره، چون اینا رو تو قانونم بحث کرد اما تو اجرا من کار ندارم متاسفانه، به نظر من اجرا درست میشه، شخصی داره تو مسیر میره، یک مرتبه رانش زمین اتفاق میفته، خودروش کشیده میشه، میخوره به خودروی مقابل، اینجا علل قهری بوده، در علل قهری دیه چیه؟ منتفی است. لذا تو متن قانونم تصریح کرد راننده تسلط کامل داره، آموزش هم دیده، گواهینامه هم داره، داره میره، این لاستیک میترکه، ماشین پشتک میزنه میفته گاردریل اون طرف، ماشین مقابل باش برخورد میکنه، 5 نفرم تو ماشین میمیرن، میگه این ضمانت نداره، بله خون انسان مسلمان هدر نمیره، بیت المال مسلمین رو برای همچی موارد گذاشتن، درسته؟ اگر بتونه از بیت الحال تجاوز کنه به بیت المال، بالاخره میتونیم اینش کارش کنیم، پرداختش کنیم. اما که در حد بیت الحال بمونه نه دیگه، بالاخره چون برای حال کردن، اینم که جای حال کردن وجود نداره. این یک. دو، همانطور که بیان شد تعیین نوع مجازات و نوع خسارت و همچنین متعلق خسارت و پرداخت کننده آن و میزان آن وابسته به تشخیص موضوع می باشد. لذا اگر برخورد کننده ها قصد قتل داشته باشند یا کیفیت برخورد آنها به گونه ای باشد که غالبا کشنده می باشد، بگول مطابق قواعد قتل عمد ثابت گردیده و قصاص نفس بر آن مترتب می گردد. ولی اگر قصد فعل نسبت به یک دیگر داشته باشند ولی قصد قتل نداشته باشند و کیفیت برخورد آنها به گونه ای نباشد که غالبا کشنده است، بگول قتل شبه عمد ثابت گردیده و مطابق قواعد دیه بر عهده خود او ثابت می گردد. و اگر علاوه بر این که قصد قتل ندارن، بگول قصد فعل نیز نداشته باشن، بگول قتل خطای محض ثابت گردیده و مطابق قواعد دیه بر عهده عاقله آنها ثابت می‌گردد. و همچنین در گذشته بیان شد اعمال و رفتارهای صبی و مجنون ولو اینکه از روی عمد و قصد بوده باشد از بیلگول از مصادیق خطا به حساب می آید، تا جایی که به عنوان یک قاعده کلیه گفته می شود عمد و صبیعه خطا اون. در مورد مجنون بس بود یادتون هست، بعضی قبول نداشتم بخاطر اون اشاره. این نکته چی؟ دوم. سه، مطابق اینجوری بهتره، همانطور که در گذشته نیز ویلگول در کتاب القصاص ویلگول مورد اشاره قرار گرفت و در ما نحنفی شارح به آن تصریح می نمایند، هرگاه در وقوع یک جنایت یا خسارتی بلگو دو سبب وجود داشته باشد، بلگو هر کدام از اسباب نصف جنایت را مسئول می باشد، سه تا باشن یک سوم، چهار تا باشن یک چهارم. لذا در مسئله مذکور چون هر دو سبب حصول جنایت و خسارت بر خود می باشند، بلگول مطابق قاعده مذکور هر یک از آنها عهده‌دار بخشی از دیه می باشد و چون در فرض مذکور مسئله در قالب دو نفر تصور شده است، میگو نصف دیه ثابت میگردد و نصف دیگر آن به سبب رفتار خودش بوده لذا ساقط میگردد. چهار، همانطور که شارح در ما نحنفی تصریح می نماید و امری بدیهی می باشد، در صورتی که دیه طرفین بیرگول مساوی باشد و دریافت کننده دیه با پرداخت کننده در طرف مقابل متحد باشد، میگو تهاتر و تساقط صورت میگیرد. مثلا اگر دو انسان حر که عاقل و بالغ هستند از روی قصد و عمد با یکدیگر برخورد نمایند و این برخورد باعث مرگ هر دو طرف شود، میگوید باید ورثه هر یک از آنها میگوید نصف دیه را به ورثه طرف مقابل پرداخت نماید و نصف دیگر آن به سبب رفتار خودش ویلگو ساقط می‌گردد. و چون در فرض مذکور پرداخت کننده دیه در هر طرف و چون در فرض مذکور پرداخت کننده دیه در هر طرف با دریافت کننده آن در طرف دیگر ویگول متحد می باشند، ویگول نیازی به پرداخت نبوده و تهاتر داخل پرانته تساقط بنابراین صورت میگیره. ولی اگر پرداخت کننده در هر طرف با دریافت کننده در طرف دیگر بیگول متحد نباشند، مانند این که قتل خطای محض بوده و عاقله در هر طرف که پرداخت کننده دیه می باشد با وارثین در هر طرف که دریافت کننده دیه می باشند بیلگول مختلف باشند بیلگول تهاتر و تساقط معنا ندارد. و همچنین اگر مقدار دیه در یک طرف بیشتر از مقدار دیه در طرف دیگر باشد، مانند این که یکی از طرفین در گذشته بر اثر قطع عضو بیلگون نصف دیه انسان کامل را دریافت کرده است، لذا در فرض مذکور دیه او یک چهارم می باشد و دیه طرف مقابل یک دوم می باشد. نقطه ویلگون در چنین فرضی تهاتر در یک مقدار جایز است، نه در تمام دیه، و بر ورثه طرفی که دیه او کمتر است لازم است مازاد دیه را به ورثه طرف دیگر که دیه او بیشتر است بگو بذارید پرداخت نماید. چهار تا گفتیم، بهتون بقیش فردا میگیم. پنج در مورد اول بگیم، قواعدش رو بگیم، یکی دو تا مثال هم تطبیق بدیم، متنش رو بخونیم. والحمدلله رب العالمین.